یکی رو میندازن زندان، خودشو میبازه. یکی رو دوتا توهین بهش میکنن، خودشو میبازه. خداوند فرمود من وقتی تو در راه بندگی من باشی سینت رو گشاده میکنم، اینا رو تحمل میکنی، بار همه یه تهمت ها رو به دوش میکشی، ککتم نمیگذرم،
کم نمیاری،
نه اینکه فشار بهت نمیارم، نه فشار بهت میارم، اما این در تو تأثیری نداره، از تعقیب مسیرت و از تعقیب راهت بر نمیگردی، این نتیجه تأثیر من هست در شخصیت تو. تویی که مسیر طاعت رو طی میکنی دائما از سوی من داری حمایت میشی، پشتیبانی میشی و شخصیتت متحول میشود به گونه ای که میتوانی اینا رو تحمل کنی. برای یکی ممکن است مثلا فرض کنید تبعید جانش رو به لبش برسانه، پایان زندگیش باشه، برای تو خیلی ساده است. برای یک کسی حتی شهادت جانکاهه، برای یکی آرزوه. سردار سلیمانی آرزوی شهادت میکنه، در همه تقاضا میکند که مثلا درام دعا کنید شهید بشه،
شوقی اصلا انگار یه موتور محرکی در وجودش ایجاد میکنه که بیشتر تلاش کنه.
بله، اینا ساده سازی هاییست که خدا داره انجام میده. انسان برای میدانهای جدید و گسترده تر آماده میشود، شانه رو زیر بارهای سنگین میبرد از طاعت خدا. خب اینا نکته ای بود که در جلسه گذشته به اختصار عرض شد. الان میخوام عرض کنم که در این دو سوره که تمرکز روی داشته ها و داده هاست و توسعه هاست، این میخواد حس سپاس رو در ما زنده بکنن. تو یکی دو سوره بعد هم این ادامه پیدا کردن.
در جلسه قبل فرمودید که ما از سوره زوها شاهد هستیم که یک نگاه ویژه‌ای، تمرکز ویژه‌ای روی داشته ها و داده های الهی هست
که این در واقع یک سپاسی رو در ما زنده می کند، محبتی رو زنده می کند و این محبت و سپاس ما رو به سمت طاعت می کشاند. در سوره عادیات که 14 سوره ایست که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، در اینجا مسئله ناسپاسی بشر مطرح است و باز با یک هشدار. خب اون امام بود، اون پیغمبر است که به اصطلاح خداوند با نگاه مثبت رو به جلو حرکتش میدهد. برای منی که پشت به عنایات الهی هستم باید تنبیه هم بکنند و مسیر برگردونم. لذا سوره عادیات میخواد اینو بگه. اینجایی که میفرماید که ان الانسان لربه لکنود، انسان برای پروردگارش بسیار ناسپاس. کنود اوج ناسپاسی است. یه رب داریم، این رب در عالم تکوین نقش دارد، در عالم تشریع هم نقش دارد. حالا فعلا در عالم تکوینش میگه خود تو رو که خلق کرد، این همه فرصت هم بهت داد، هر آنچه که بشر لازم داشت، هر آنچه که بشر لازم داشت، از تسخیر خورشید برای او، از تسخیر ما، از تسخیر زمین، از تسخیر بادها، از تسخیر آبها، همه به سود او دارن کاری میکنن که تو به قول سعدی است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه رو خدا فرماندار تو کرده، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. به این چقدر زیبا این سعدی ما مطالب بزرگ رو به سادگی در قالب اشعاری که همه فهم داره منتقل میکنه،
که ویژگی شعر سعدی هم هست که خیلی روان و آسان گفتگو کرده.
هنوز هم بی نظیره به نظر من سعدی در کار خودش، بی نظیره.
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
اینجا دارد میفهمد ان الانسان لربه لكنود، بسیار ناسب.
این الانسان رو خود چی بگه؟ یعنی
خود
طبع انسان، فطرت انسان، ماهیت انسان، چیه این الانسان اینجا؟
انسان یعنی جنس انسان، طبیعتش یعنی در هنگام عمل فعلیش، طبع انسان این گونه است که نسبت به این همه عنایتی که پروردگارش به او انجام داده ناسپاسی میکنه. دلیلش هم روشنه، چون ربش رو توجه بهش نداره. وقتی من نسبت به دهنده نعمت، عنایت کننده نعمت بی توجهم، چشمم رو وا کردم میبینم دارن به هم میدن. من یادم در چین با بعضی از این چینی ها صحبت میکردم که مثلا خب فرض کنید این همه نعمت و اینها، میگفتن مثلا ما کار به گذشته نداریم، ما در این مسئله نمیخوایم فکر کنیم. حالا خیال میکرد خیلی پیشرفته است، نمیخواد فکر کنه.
اون قفلت هست دیگه،
یعنی میخواد در قفلت بمانه،
پس نمیخواد بره.
میگن من اینا رو نمیخوام توش فکر کنم.
اون همون روحیه استغناست دیگه، درسته؟
نه استغنا
احساس استغنا مادیات. آجا میخوام بگم که این حجاب مادیات گاهی باعث میشه که ما دیگه از اون عالم غیب و اون سبب ساز اصلی قفلت کنیم. اینا گاهی به این محدوده گرفتار شدن.
فکر کنم به این تعبیر بیاریم، گاهی دوام نعمت انسان را از دهنده نعمت غافل میکنه، خوابش میکنه، و لذاست که باید هشدار بهش داد. ما وقتی به گستردگی داریم از یک نعمت بهره میگیریم
و استمرار هم داره،
قدرش رو کی میدانی؟ قدر عافیت بازم از سعدی بگیم، قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. مثل اون غلامی که سوار کشتی شد و هی جزع و فزع کرد، حکیمی گفتش یکم بندازش تو آب، بعد که اومد آرام گرفت. ماها از بس غرق نعمتی، دوام نعمت داریم، دچار یه غفلتی. کاری که قرآن دارد میکند شنونده ی عزیز اینه که دائم به ما چیکار کند، بگه ما به شما چه دادیم،
یادآوری میکنه. همون که میگه من ذکر هستم،
بله، بگه این آب رو ببین از کجا اومد، این همه نقش،
اگه من بخوام میتونم چنین و چنان،
بله.
سوره واقعه که
بله، ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کی آب گوارا براتون میاره؟ ببینید نقش قرآن، نقش انبیا همینه، ای دائم بهش تذکر بدم، نعمت ها رو یادمون بیارم. بنابراین در سوره عادیات به انسانی که تشنه گسترش خیرات برای خودش میگه که تو این خیراتی که هی داری میگیری چرا به اون دست دهنده توجه نمی کنی؟ تو فقط هی میگی بده، هی میخوای بیشتر بگیری. خب اون دستی که داره بهت میده چی؟ یه فرزند، دو فرزند، دو فرزند، سه فرزند، یه خونه، دو خونه، دو خونه، سه خونه، یه ماشین، دو ماشین. چرا اینا رو نمیبینی؟ سلامتیت رو میخوای، به سنی که گذشت نگرانی هایی داری، سلامتیت رو میخوای. میفرماید که ان الانسان لربه لکنود، به شدت انسان ناسپاسه، رب بشه یعنی صاحب اختیاری که دارد در عالم تکوین این به اصطلاح فضا رو و ظرف رو برای زندگی تو فراهم میکنه.
باز ربوبیت اینجا مطرح، لربه،
بله، این ربوبیت تکوینیه. یعنی تو الان بلند میشی میبینی صبحه، در صبح یک به اصطلاح انتظاراتی از خودت داری، یک مثلا شادابی خاصی پیدا میکنی که در شب نه، در شب باید استراحت کنی. خب کی این شب رو داد؟ کی این روز رو داد؟ دائم یه تلاشی رو میکنی و از اون تلاش انتظار نتیجه داری. خب کی در این تلاش ها قدرت این تلاش رو به تو داد؟ کی در اون کار اون نتیجه رو قرار داد؟ چرا من برای یک مثلا نتیجه خاص طرف مقابلش رو نمیرم انجام بدم؟ من هیچ وقت روی سنگ مثلا روی سنگ کشاورزی نمی کنم، روی گل کشاورزی می کنم. خب اینا به خاطر ظرفیت هاییست که خدا قرار داده دیگه، در هر چیزی یه ظرفی. خب تو که داری از همه اینا استفاده می کنی چرا ناسپاسی؟ و انه علی ذلک لشهید، خود انسان شاهده بر این، گواه بر این ناسپاسیشه. و انه لحب الخیر لشدید، او شدیدن محبت نسبت به خیر، خیر یعنی ثروت و مطلوب و مرغوب و همین چیزی که همه میخواییم دیگه، شدیدن اینها رو میخواه. پس ببینید مسئله به عنوان چیزی که باید حل بشه ناسپاسی بشره. میگه تو که فطرتن لحب الخیر لشدیدی، دائم میخوای بهت بدن، چرا دست دهنده رو نمیبینی؟ چون چنین بشر و غافله، یک تذکر جدی میده. میگه وقتی که اون بحث معرفتی مال اون تذکر است، میفرماید وقتی که تو از خاک بیرون اومدی و آن چیزی که در سینه ها هست بیرون اومد، اون کسبی که در سینه ات هست، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، میگه اینو نمیدونه، یعنی باید بدونه، پروردگارش در اون روز خبیر به این رفتاری است که بشر کرده. از موضوع معرفت علم خداوند هست، اونم علم به ریز و جنبه های نرم کاره. خبیر غیر از خبر داره، خبیر یعنی کسی که کاملا اطراف یک مسئله رو اطلاع داره، ریز و درشتش رو، و از اون اطلاعاتش در جای مناسبش هم استفاده میکنن. میگرد ربشون در اون روز بهشون خبیره. خب پس از نظر معرفتی مسئله خبیر بودن رب رو داره مطرح میکنن، حالا صرف نظر از اون اثر تربیتی یا بحثی که عرض کردم به منظور ناسپاسی و ترک ناسپاسیه.
یعنی میفرمایید در مقابل این رفتاری که انسان داره، خدای متعال داره یه معرفتی رو القا میکنه که بر اساس این معرفت اون رفتار اشتباه
اصلاح بشه.
اگر اجازه بفرمایید آیات رو بشنویم و زمزمه کنیم، باز مجدد در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لشنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.
خب عزیزان همراه با برنامه قرآن و اندیشه در محضر استاد بهجت پور، موضوع تربیت توحیدی رو دنبال می‌کنیم. رسیدیم به سوره مبارکه عادیات. آقای بهجت پور فرمودن که در این سوره به ناسپاسی انسان نسبت به نعمتهای پروردگار اشاره شده و خدای متعال برای اصلاح این رفتار نادرست انسان یک معرفتی رو مطرح میکنه تا بر اساس این معرفت رفتار انسان هم اصلاح بشه. ادامه بحث رو از استاد محترم میشنویم.
بله، قبلا بحث شد که رب کسیست که خالق باشد. سوره علق فرمود که اقرا بسم ربک الذی خلق، گفت رب تو کسی است که آفریدگار هستی است، آفریدگار انسان هست از علق. و بعد فرمود که رب تو کسی است که کریمانه ترین برخورد رو در نظام ربوبیت تکوینی داشته، یعنی رب تشریعی تو، اونی که تو دستور میده و تو باید اطاعتش بکنی، کسی است که در نظام تکوین کریمانه ترین برخورد رو داشته، و اون این بود که قلم رو به دست تو داد و نه به دست جانداران دیگر، و تو به وسیلش عالم شدی. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پس رب که در اینجا مطرح می شود ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی همون ربی که در نظام تکوین امورات هستی رو دارد اداره می کنه، نه رب تشریعی. یعنی از این جنبه اصلا بحث نمی شود، چون موضوع بحث انسان ناسپاس است که حالا میخواد بیاردش به سمت بندگی. بنابراین اینجا ربوبیت تکوینیه. بیاد همه ی انسان ها، شما رب تشریعتون ممکنه مثلا هنوز انتخاب نکرده باشید کی، اما رب تکوین همه ی هستی رو که قبول دارید کیه؟ همونیست که خالق. خالق پدیده رو ایجاد میکنه و پدیده رو براش فرصت ایجاد میکنه. و الا اگه پدیده ها ایجاد بشن و فرصت نداشته باشن، زمینه تغذیهشون فراهم نشه، زمینه ارتباطشون مثلا بین فرزند و مادر فراهم نشه، زمینه تغذیهشون در بیرون فراهم نشه، خود موجود میمیره.
فقط پس خلقت نیست. اون همون که در سوره اعلا فرمود اون مراحل رو،
بله بله،
الذی قدر فهدا.
آفرین. بنابراین ما یک ربوبیت تکوینی لازم داریم. اون ربوبیت تکوینی یعنی مخلوقات رو بسامان کردن، زندگیشون رو تدبیر کردن، روابطشون رو برقرار کردن که بتونن رشد کنن، زنده بمانن، نقششون رو ایفا کنن، ظرفیتشون رو شکوفا کنن. این میشه ربوبیت تکوینی. خب همه ما الان تحت تاثیر این ربوبیت تکوینی هستیم یا نیستیم؟ ما داریم تنفس میکنیم، سیستم جذب داریم، سیستم دفع داریم، میبینیم، گوش میدیم، تفکر میکنیم، بلع داریم، دندون داریم و هزاران ارزن به حضور شدیم. اتفاق داره در ماره ما میفتد، حتی افاقاتی که ما هیچ نقشی درش نداریم. وقتی هم مریض میشیم دارویی به ما میدن که این به طبیعتش برگرده. این کاری که بشر داره میکنه اینه. پس ما یک رب تکوینی داریم که این همه فرصت رو داره برای ما ایجاد میکنن، نه ما، همه موجودات. حالا موضوع بحث انسانه. میفرماید کسی که خالقه، کسی که رب تکوینه، میشود موجودی رو که تحت تربیتش هست، موجودی که تحت ربوبیتش هست، از چم و خم زندگیش یا وجودش اطلاع نداشته باشه. قبلا به مشرک میفرمود که علم یعلم به ان الله یرا، نمیدوند که خدا داره میبینه. خدایی که خالقه و خالق همیشه مخلوقش باید جلو چشمش باشد، به اصطلاح اگر عرفی بخوایم حرف بزنیم،
که در کلام فلسفه هم این بحث شده دیگه. این خالقیت اون
لازمش این است که ولی مخلوق چون افاضی وجود میخواد بکنه،
مدام در محضر خالق هست.
حالا اضافه کنید افزون بر اضافه افاضی وجود تدبیر امور. مگه میشه انسان خلق بشه اما امورش تدبیر نشده باشه؟
که اون تدبیر رو هم به عنوان مثال مرحوم علامه دارن، که مرحوم علامه طباطبایی، که اونم خلقن بعد خلق هست.
بله.
مدام داره خلقت جدیدی
اتفاق میفته. ما دائما باید ارزم به حضور شما تحت تدبیر الهی، سیاست الهی رشد بکنیم، فرصت برامون ایجاد بشه، حیاتمون ادامه پیدا بکنه. همه موجودات، مخلوقات روزی خور خدا، همه مخلوقات تحت در ظرف ها و فرصت هایی هستن، مثل ظرف زمین، در ظرف زمین هستن که این ظرف زمین سفره مهیا برای همه است. اگه اینا نباشد که بشر زنده نمیماند. بنابراین میفرماید که خب منی که دائم باید به تک تک شما، من یکم ریسترش کنم، به تک تک سلول های شما
و حسلماف صدور اون تعبیری که
من باید هست. منی که باید به تک تک سلول های شما غذا برسانم، سیستم جذب و دفعش رو تنظیم کنم، رابطه ای بین خون و ششتون برقرار کنم، اکسیژن رو به شش شما برسانم، دیوکسید کربن رو تخلیهش رو انجام بدم، بین دهنتون تا معدتون تا سیستم دفع بدن و اینها رابطه برقرار کنم. خب اینا ربوبیت تکوینی. می شود کسی این همه رسیدگی بکند اما از چم و خم این پدیده بی اطلاع باشد؟ حالا می فرماید تویی که اینقدر ناسپاسی، اگر روز قیامت شد و تو بیرون اومدی و چیزهایی که در سینت هست رو بروز دادیم، نمیدونی در اون روز من که ربت هستم خبیرم که تو چه کردی، چقدر ناسپاسی کردی، چقدر نمک خوردی، نمک دون شکندی، چقدر از فرصتها استفاده کردی و ناسپاسی کردی، چقدر با دستی که بهت دادم گناه کردی، چقدر با چشمی که به تو دادم و خودم ادارش میکردم و چشم من برای تداوم دیدن دائم باید تغذیه بشد، باید سلولاش عوض بشد، سلول کهنه برد سلول جدید بیاد، جذب و دفع باید داشته باشد، چه غذا چه اکسیژن. منی که از شم و خمش خبر دارم، نمیدونی که اون روز من بر اساس این مقدار داده که به تو دادم و تو ناسپاسی کردی باید معامله میکنم. پس ببینید، ما گاهی در موضع غفلت از سپاسگزاری هستیم. کاری که در سوره عادیات کرد این بود که ما رو نسبت به این غفلت عمیق آشنا بکنه. با یک جمله معرفتی، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. در آن روز خاص خداوند کاملا از همه زیر و بم این مخلوق آشناست. انسان این رو بدانه وقت بره ناسپاسی بکنه.
یه دریچه آجا به معادم اینجا گشوده شده.
بله همینطوره. چون عرض کردم دیگه بحث‌های معرفت توحیدی نیست، بلا اونم جای خودش باید بحث بشن. اما از نظر تربیت توحیدی میفهمه تو این رو بدان که زیر و بم اطلاعاتت رو من دارم و حالا هم میخوام داوری کنم درباره. من با تویی که این همه نمک خوردی و نمک دان شکندی، تو زندگیت هم خودت گواهی که ناسپاسی، هم از اون طرف به شدت دست طلب داری که هی از من میخوای. امروز چرا داریم میدویم دنبال کار؟ خب برای اینکه روزی بیاد. شما دائما دارید طلب میکنید روزیتون رو و منم دارم این سفره رو پر میکنم تا به قدر همتتون دریافت بکنید. خب این همه فرصت من دارم بهتون میدم، نمی ترسید که روز قیامت من نسبت به این همه نعمت از شما سوال بکنم؟ به تعبیری که در سوره تکاثر هست، ولا تسألن یومئذ عن النعیم، این همه نعمت داده شد سوال نمی شود ازتون.
این حاجا برمی گرده به همون نکته که ما میگیم شکر من، واجب بودن شکر منعم میتونه به اونجا هم دقیقا. یه بازگشتی داشته باشه.
اصلا یکی از دلایل
مسئله وجدانی هست.
بله این پرستش، من باز اطاعت رو نمیخوام الان خیلی پررنگ کنم، اصل پرستش چرا من میپرستم؟ خب کسی که این همه لطف داره به من میکنه، من غرق در نعمتهاش هستم، غرق در نعمتها و تدبیر دائمی او. شما فکر کنید اگه بشر بنا بود خودش قلب خودش رو، خودش شش خودش رو، خودش مثلا کلیه و مثانه خودش رو، خودش گردش خون خودش رو، این خونی که اینقدر هوشمندانه عمل میکنه به جاهایی که مثلا در بدن ما مثل مفصله یه پیچ دارد یا چه، خودش حرکتش رو هوشمندانه کند میکنه، زخم میشه خودش مثلا یه حالت خاصی به خودش میگیرد، حالت چسبناک میگیرد. آخه اینا رو فکر بکنه بشه، فکر بکنه بشر که این همه لطف، این همه مال سر سفره احسان الهی نشسته بعدم ناسپاسی بکنه. پس این سوره اومد تا با یک نکته معرفتی انسان را از موضع ناسپاسی خارج بکنه.
فاصله داشته باشیم، مجدد در خدمت تو هم بود.
قرآن و اندیشه با موضوع تربیت توحیدی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با اجرای حجت الاسلام دکتر میثم حق‌گو، چهارشنبه ها از ساعت 21 موج AM ردیف 900 کیلوهرتز، موج FM ردیف 100 مگاهرتز. از گروه علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن.
حاجی بهجت‌پور، بحث سوره عادیات رو فرمودید. در این سوره ناسپاسی بشر نسبت به خداوند مطرح شد و یک انذاری خدای متعال در حقیقت در پایان این سوره مطرح کرد که شما در مرعا و مسمع من هستید و من خبیر به شما هستم، در روز قیامت اینها رو باید پاسخگو باشید، و به این طریق خدای متعال میخواد انسان ناسپاس رو از این روش نادرست برگردونه. این بس همچنان در این سوره ادامه داره یا بحث جدیدی؟
نه، یک پیام بعد بریم سوره بعد. بله. که باز مرتبطه با این موضوعه و اون اینه که ببینید در این سوره زحا و انشراح که سوره 11 و 12 بود، یه جنبه اثباتی داشت چون پیغمبر مخاطب بود و به اصطلاح نعمتهایی رو که به او داده به شکل ریز بیان میکرد و انتظارات رو. در سوره به اصطلاح عادیات مسئله ای که مطرح شد ناسپاسی بود، یعنی وقتی با عموم مردم سخن گفت از جنس ناسپاسیشون گله کرد. سوره بعد که ورود میکنیم سوره کوثره، در مقابل سوره بعد از کوثر سوره تکاثره. حالا اینم یه نکته جالبی دارد که باز وقتی با پیغمبر سخن میگه از نعمتهای الهی به ایشون و بعد عرضم به حضور شما از واکنش مثبتی که ایشون باید داشته باشد راهبریشون میکنه. در سوره تکاثر توضیح میدهد که انسان هرچه میبلعه از این نعمتها و استفاده میکنه از این نعمتها، باز هم عرضم به حضور شما واکنش مثبت رو ندارد، میخورد و میخورد تا بمیرد. این جهت توجه بشد، چون ما در اون مثلث سگانه ای که شما هم اشاره فرمودید داریم حرکت میکنیم. یعنی خطاب وقتی به پیغمبر از جنسیه، وقتی به انسان غافل از جنسیه، وقتی به انسان مؤمن از جنس دیگریست. این تفتون رو حتما دوستان عزیز شنونده داشته باشن که خداوند به تناسبها دارد، و اون وقت اینا رو کنار هم که میذارید میبینید که اگر مثلا عبارات تهدید آمیز فقط کنار هم بود چقدر خشن میشد قرآن. وقتی عبارات صرفا مشوق کنار هم بود چقدر زمینه برای غرور فراهم میشد. اما در یک ترکیب زیبا دارد دو جریان دو کنار هم جلو میبرد،
منظومه متعادل و حکیمانه اینجا. بله، ترسیم شد.
بله، برای اینکه دقیقا ما با یک خوف و رجا حرکت کنیم، با یک مقایسه حرکت کنیم، و لذاست بهترین نوع تفسیر قرآن توجه به مخاطبه و اینکه به اندازه او تهدید می شود، به اندازه او تشویق می شود، به اندازه او انتظار مطرح می شود. این باز نکته ایست که به نظر من علاقمندان به فهم معارف قرآن و دستورات قرآن باید بهش توجه کنند، که این ترکیبی که در سیر نزول ما مشاهده می کنیم کاملا حکیمانه و شبکه‌ای نه خطی داره جلو میره.
مباحثی که در سه جلسه اول مطرح فرمود و پشتوانه تمام تعبیری پشتوانه نظری تمام این مباحث بود.
بله بله بله. اینا چون مؤثر، دوستان بدانن اصلا در مدل تربیتی باید چه کار کرد. هیچ وقت تهدید رو متوجه پیغمبرش نمی کنن. اینجا هیچ وقت تهدید متوجه مؤمن نشده، متوجه انسان تربیت ناشده است. تو سوره عادیات تهدید رفته روی انسان ناسپاس، و لذاست در ابتدای سوره قسم میخورد حتی به نفس شترها و اسبهای جنگی. یعنی اونا اینقدر محترمن که نفس اسبهاشون، نفس شترهاشون، جرقه های سنگی که زیر پای اینهاست، اینا قابل سوگندن و والعادیات دبها فالنوریات قدها فالمغیرات صبحها فافرن بهی